اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 بجه شب به وقت افغانستان شد. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. تام ویس، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان که سفر در روز عشر را به کشورهای منطقه آغاز کرده، امروز در اسلام آباد با آصف خان درانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان ملاقات کرد. آصف درانی امروز در شبکه ایکس از ملاقات با تام ویس خبر داده، گفته که دو طرف در مورد مسائل مختلف درباره افغانستان گفتگو کردند. درانی همچنان گفته که او و تام ویس روی افزایش همکاری و اما هنگی بین امریکا و پاکستان تاکید کردند. سازمان ملل متحد در مورد ارتباط بیاساس بین تعدید تروریسم و حضور پناهجویان در پاکستان هشدار داده است. کارشناسان سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه در اعلامیه گفتند که از آغاز سال 2023 میلادی به این سو از پاکستان گزارش هایی را در مورد اخراج افغان ها توسط صاحبان خانه ها و دستگیری مهاجرین افغان از جمله کودکان دریافت کرده است. این 12 کارشناس سازمان ملل متحد همچنان گفتند که آنها تایید میکنند که پاکستان در 2 دهه گذشته به افغانها پناهندگی داده، اما نباید به طور بیاساس پناهجویان فاقد اسناد با خطر تروریسم مرتبط ساخته شود. شرکت افغان تلکام میگوید که در حال ساختن 450 آنتن مخابراتی جدید در 230 ولسوالی افغانستان برای تقویت شبکه‌های مخابراتی است. این آنتن‌ها که در 18 ولایت افغانستان ساخته می‌شود، 1.89 میلیارد افغانی مصرف خواهد داشت. ریچارد بینات، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، از برخورد مقامات پاکستانی با پناهجویان افغان در آن کشور ابراز نگرانی کرده است. آقای بینات دیروز چهارشنبه در شبکه اکس نوشته که او و سایر کارشناسان از اسلام آباد می خواهند که به حمایت حیاتی از پناهجویان افغان ادامه دهند. و باشندگان رفح می گوید که اردوی اسرائیل در طول شب دوبار بر رفح در جنوب غزه حمله کرده است. همزمان مقام های سازمان ملل متحد هشدار دادند که هیچ مکان امن در مناطق محاصره شده غزه باقی نمانده است، در حالی که بخش جنوبی غزه شاهد حملات هوایی و زمینی اسرائیل بوده. درگیری در مرکز دومین شهر بزرگ غزه، خان یونس، هم دیده شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ملل متحد میگوید که فقط کمک قوی میتواند که مردم افغانستان را نجات دهد، اما کارشناسان و تحلیلگران میگویند که کمک های موقت چاره ساز نیست.
باید به مردم افغانستان مایی گرفتن یاد داد. کوشش این شود که مردم افغانستان دوباره فعال شوند، کار پیدا شود، زمینه ها مساعد شود.
عفو بین الملل میگوید که آموزش و تحصیل دختران در افغانستان نباید به یک امر عادی مبدل شود. لوید ریسیز پاکستان از تصمیم اخراج اجباری پناهجویان از افغانستان حمایت کرده و آن را به نفع کشور خوانده است. خواست سازمان عفو بین‌الملل از محکمه بین‌المللی جزایی به رسیدگی به جرایم انجام شده در افغانستان اولویت داده شود. بازداشت ها به گفته سازمان ملل متحد خودسرانه و درازمدت فعالان معترض زن در افغانستان نگران کننده است.
شکنجه، آزار، اذیت و البته آزار اذیت ها بیشتر به شکل روحی روانی است و شکنجه های جسمی را هم شامل میشه.
و در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. نشرات رادیو آزادی همین اکنون روی موج متوسط ادامه دارد. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بدون کمک های قوی جامعه جهانی به افغانستان، افغان ها ممکن بیش از حد تحت فشار قرار گیرند و منجر به فقر و به جا شدن های بیشتر مردم در این کشور شود. UNHCR می افزاید که نیازمندی های مردم در افغانستان بسیار زیاد است و تنها کمک های بشری کفایت نمی کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار می دهد که اگر با افغانستان کمک های قوی جامعه جهانی صورت نگیرد، افغان ها ممکن بیش از حد تحت فشار قرار گیرند و منجر به فقر، خطرات حفاظتی و آواره شدن بیشتر مردم در این کشور شود. این اداره در یک گزارش تازه خود که روز چهارشنبه منتشر کرده گفته که نیازمندی های مردم در افغانستان بسیار است و تنها کمک های بشری برای مهار کردن بحران بسندنی است که به دلیل دهه ها جنگ، حاکمیت دوباره طالبان و حوادث طبیعی در این کشور به میان آمده است. UNHCR همچنان گفته که هرچند پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیگر جنگ عامل اساسی بیجا شدن مردم نیست، اما هنوز هم 3.25 میلیون تن بیجا شده داخلی در این کشور وجود دارد و همچنان 5.53 میلیون افغان دیگر به عنوان پناهجو در کشورهای منطقه ثبت شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در این گزارش به زلزله های اخیر در ولایت هرات افغانستان و اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان از پاکستان اشاره کرده و گفته که آنها پیش از این بحران را تخمین کرده بودند که 29.2 میلیون افغان به کمک‌های بشری در این کشور نیازمندند. این سازمان در حال برافزایش کمک‌ها به افغان‌ها تأکید می‌کند که برخی از برگشت کنندگان از پاکستان به افغانستان نیز می‌گویند که نیاز به کمک دارند. عبدالله یکی از کسانی است که تازه به افغانستان برگشته و در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
راست تو خو یکی نه ضرور ارتیا دیره ده
نیاز به کمک بسیار است. اینجا کرایه خانه ها هم بلند شده است که از 6,500 گرفته تا 10,000 کرایه است. روزی که من خانه گرفتم 3 خانه کوچک را به 7,000 افغانی برایم گفتند، اما مشکل پناهجویان برگشته بسیار زیاد است. زمستان هم نزدیک و یخ خواهد بود و شما میدانید که در خیمه گذاره نمی شود.
گلنامه یکی از برگشت کنندگان دیگر افغان از پاکستان می گوید که سرپناه ندارند و با نزدیک شدن زمستان هنوز هم در یک خیمه زندگی می کند.
خوان می مرده ایوازوی ما پینزمی اولاد می دیرست.
شوهرم فوت کرده است. تنها من هستم و 5 فرزند دارم. به خویشاوندان خود زنگ زدم، اما آنها می گویند که اینجا بدون تذکره و ضمانت به کسی خانه کرایه داده نمی شود. خانه هم ندارم، پس در همین خیمه زندگی می کنم.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست در اسلام آباد گفت که از شروع ماه اکتبر سال روان تا کنون نزدیک به 450 هزار افغان به کشور خود برگشتند. آقای درانی همچنان گفته به کسانی گفته شده که از پاکستان بیرون شوند که اسناد قانونی بود و باش در این کشور را ندارند. در همین حال برخی کارشناسان و محققین سازمان ملل متحد نیز روز گذشته در یک نشست در جنوا گفتند که آن ده از افغانهایی که به زور از پاکستان به افغانستان فرستاده می شوند با تهدیدات زیادی روبرو شده می توانند. آنان ادعا کردند که اقلیت‌های مذهبی و کارمندان حکومت پیشین با برگشتشان به افغانستان با محاکمه روبرو خواهند شد. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هم از برخورد پاکستان با پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرده و از پاکستان خواسته که برای میزبانی از پناهجویان افغان با حمایت حیاتی خود ادامه بدهد. اما حکومت پاکستان که از اول نوامبر به این طرف روند بیرون کردن افغانهای فاقد اسناد را آغاز کرده، هنوز به این خواستها پاسخ مثبت نداده است.
شما شنیدید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران هشدار می‌دهد که بدون کمک‌های قوی جامعه بین‌المللی ممکن است مردم در این کشور بیش از حد تحت فشار قرار گیرند و در نتیجه شاهد فقر و بجا شدن‌های بیشتر در افغانستان خواهیم بود. اما تحلیلگران میگویند که کمک‌های موقت در افغانستان چاره‌ساز نیست، باید در افغانستان پروژه‌های انکشافی راه‌اندازی شود و برای مردم زمینه کار فراهم گردد. من ساعت قبل با سریا پیکان، استاد پانتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی افغان، مصاحبه ای را در این مورد انجام دادم و نخست از وی این سوال را مطرح کردم که او از این وجدار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران چی برداشته دارد؟
اول خب باید یک فندریزینگ صورت بگیره به خاطر کمک بشری و این مسئله را باید جدی نشان بدن که پول باید جمع شود و کشورهای کمک کننده کمک بکنند. گپ دومی است که موضوع بحران بشری در افغانستان سالیان متمادی ادامه داشته و حالا که افغانستان در انزوا قرار داره و پروژه های انکشافی در افغانستان فعلا فعال نیست، بیکاری زیاد است، مردم از یک گوشه به گوشه دیگه حرکت میکنن و کوچ میکنن و همچنان فرار میکنن، اقتصادشان خوب نیست، یعنی این کمک های بشری که اینا جمع‌آوری میکنن و به افغانستان روان میکنن، این اصلا نمیتونه که راه حل اساسی مشکل مردم افغانستان باشه.
این کمک های بشر دوستانه که از طرف ادارات سازمان ملل متحد صورت میگیره به دراز مدت کدام تغییر در زندگی مردم به وجود میاره یا این کمک ها موقت و مصرفی است؟
من میخوایم خدمت عرض بکنم که این کمک ها فقط موقتی هست، برای یک مدت کوتاه، مثلا برای 6 ماه. بعد از او باید چی بکنه مردم؟ باید به مردم افغانستان مایی گرفتن یاد داد، نه ای که هر روز به دهن از نه لقمه تیار آماده بکنیم و بوری آرد و گندم روان کنیم، ولی اینا را عاطل باطل نگاه داشته باشیم. کوشش این شود که باید مردم افغانستان دوباره فعال شوند، کار پیدا شود، زمینه ها مساعد شود تا ای که اینا در این مدت کوتاهی که کمک صورت میگیره آماده شوند تا بتانند خود کفا شوند و اقتصاد خودشان تنظیم بکنند. در غیر از او هیچ گاهی به کمک دیگران نمیتانیم که زندگی خود تنظیم بکنیم.
دیگه ای که امی کمک هایی که نهادهای بین‌المللی به مردم افغانستان میکنند آیا به مستحقینش میرسه؟ چی شفافیت در کار خود سازمان ملل متحد وجود داره در این مورد اگر بگوین؟
معلوم دار است که سازمان های بشری امرای از اینا به تفاهم پیش میرن تا ای که امنیت نهادهای بشری که کمک میکنن، یعنی امدادگرا، گرفته شود. یک مسئله. مسئله دومی است که اگر فشار بالای امدادگران باشه و این کمک ها به مستقیم نرسته و دولت یا حکومت فعلی موقت از او استفاده کند، یعنی دسترسی به او داشته باشد، باید نهادهای کمک رسان گزارش مستند را بکنند تا مردم واضح بفهمند و جهان بفهمد که واقعا در اینجا دستبرد از جانب طالبان صورت میگیره یا نه. هر چیز باید مستند به مردم و به جهان نمایش داده شود.
سریا پیکان، استاد پانتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی افغان بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سازمان عفو بین الملل از محکمه جزایی بین المللی خواسته تا رسیدگی به جرایم انجام شده در افغانستان را حق اولیت بدهد و سرعت بخشد. نشست سالانه محکمه جزایی بین المللی از 4 دسامبر در نیویورک آغاز شده و تا 14 امین ماه ادامه می‌یابد. بیشتر در گزارش سهر لیوال.
سازمان عفو بین الملل از محکمه جزایی بین المللی ICC خواسته تا اجرای عدالت را برای قربانیان جنایات انجام شده از سوی طالبان و همچنان سایر عاملین جنایات قبل از تسلط طالبان در افغانستان را در اولویت قرار داده و سرعت بخشد. این سازمان روز چهارشنبه در گزارش گفته که سمیر تیسنگ، مسئول بخش جنوب آسیای عفو بین الملل، در جریان مجمع سالانه کشورهای عضو محکمه جزایی بین المللی همچنان گفته که عدالت البته محکمه جزایی بین المللی باید با خواسته های قربانیان مطابقت داشته باشد. در ادامه به نقل از او آمده که گفته فرهنگ معافیت از مجازات برای جنایات در افغانستان تقریبا در نیم قرن اخیر رایج بوده و افزوده تصمیم محکمه جزایی بین المللی برای سرگیری تحقیقات در سال گذشته امید واقعی برای هزاران قربانی جنایات تحت قوانین بین المللی ایجاد کرد تا به عدالت، حقیقت و غرامت دسترسی داشته باشند. نشست سالانه محکمه جزایی بین المللی از 4 دسامبر در نیویورک آغاز شده و تا 14 همین ماه ادامه می‌یابد. این سازمان گفته که این جنایات شامل موارد است که علیه زنان و دختران، شیعه ها، هزاره ها یا دیگر اقلیت های مذهبی و آنهایی که در چارچوب جنگ های افغانستان قبل و بعد از تسلط طالبان در سال 2021 انجام شده شامل است. در این حال شماری از بازماندگان قربانیان حملات انتحاری در افغانستان از چگونگی تامین عدالت و دریافت غرامت ناامید هستند. یک بانوی افغان که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و 2 قبل شوهرش را در یک حمله انتحاری در شهر کابل از دست داده، به رادیو آزادی چنین گفت:
آن 4 دیپلمات که دلش نمی‌سوزه و خود رفت زیر خاک شد، گوش جمع شد، بابا جان ما که درد می‌بینیم، کس طرف ما می‌بینه کم زر، اگر دل کس نیست یک رنگ میل سخت زمستان است، در سخت‌ترین شرایط قرار داریم، کس طرف ما سعی میکنه، چی فایده صدای ما، عیب صدای ما، عیب چی قواعدای ما زیاد کردیم، کس صدای ما را نشنید.
اما محکمه بین المللی جزایی چگونه میتواند اجرای عدالت را برای قربانیان جنایات جنگی مرتکب شده توسط طالبان و عاملان پیش از حاکمیت آنها در افغانستان اولویت بندی و تسریع بخشد؟ ماهر محمد، آگاه امور اجتماعی و حقوق بشر، میگوید بعید به نظر میرسد که محکمه جزایی بین المللی بتواند عاملین جرایم را در افغانستان زیر کنترل طالبان به محاکمه بکشاند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت: اما در صورتی که شماری از عاملین جنایت ها در خارج از افغانستان باشند، به همکاری دولت ها مورد پیگرد قرار بگیرند.
کسایی که در این جنایت دست داشته، اگر اونا بیرون از افغانستان فعلا قرار دارن، توسط دولتایی که متعهد است به ICC او امکان دارد که او کسا به محکمه کشانده شود، ولی کسایی که فعلا در داخل افغانستان به سر میبرند، امکان از این که طالبا با ICC همکاری بکنن، مخصوصا در حالت که او کسایی که مجرم البته پنداشته می شوند، اگر او مربوط به گروه طالبا باشه، بسیار کم است و ناشدنی است.
قاضی های محکمه جزایی بین المللی در ماه عقرب سال گذشته هشدار داده بودند که جنایات هنوز در افغانستان ادامه دارد و فیصله کردند که تحقیقات در مورد افغانستان میتواند ادامه یابد، زیرا به گفته آنها کابل تحقیقات دقیق و واقعی را در مورد جنایات اعتاد شده انجام نمیدهد. حکومت طالبان به تازگی در مورد این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیش از این اتهامات وارده مبنی بر جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را رد کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
لوی درسیز پاکستان برای نخستین بار ضمن حمایت از تصمیم حکومت موقت مبنی بر اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد گفت که این تصمیم با در نظر داشت منافع ملی پاکستان گرفته می شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بان که گفته می شود که حکومت موقت پاکستان تصامیم مهم از جمله اخراج پناهجویان را در مشورت با اردو اتخاذ می کند، اما نخستین بار است که لوید ریستیز پاکستان به طور آشکار از تصمیم حکومت موقت در مورد اخراج پناهجویان به گفته او غیر قانونی حمایت می کند. اداره روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه گفته که جنرال عاصم منیر، لوید ریستیز پاکستان، روز چهارشنبه هنگام سخنرانی در نشست افسران اردو در پشاور، کسانی را که او خارجی‌های غیر قانونی خواند یک تهدید برای امنیت پاکستان دانسته، گفته که آنها اقتصاد این کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند. جنرال منیر تصمیم اخراج این پناهجویان را به نفع پاکستان دانسته، ادعا کرد که اتباع خارجی با احترام از پاکستان اخراج می شوند. اما شمار زیادی از مهاجرین افغان که از پاکستان اخراج شده اند می گویند که آنها به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. اسلام آباد روند اخراج اتباع خارجی فاقد اسناد را که بیشتر آنها افغان هستند از اول نوامبر 2023 آغاز کرد، اما در واقع از ماه اکتبر دستگیری پناهجویان افغان فاقد اسناد و اخراج آنها به افغانستان آغاز شده است. این تصمیم پاکستان با واکنش‌های شدید سازمان ملل متحد، مؤسسات و نهادهای حقوق بشر مواجه شده است. کارولین گلوک، سخنگوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، اخیراً به رادیو آزادی گفت که بسیاری از افغانها در شرایطی از پاکستان اخراج می شوند که نه در افغانستان سرپناه و نه پول در جیب دارند. به گفته خانم گلوک، در حالی که از یک سو زمستان نزدیک است و از سوی دیگر افغانستان با رویدادهای طبیعی مانند زلزله هرات مواجه شده، اخراج میلیون ها افغان بر رنج افغانستان خواهد افزود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. سیاست سختگیرانه حکومت طالبان در برابر آموزش دختران نباید به یک امر عادی مبدل شود. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد بازداشت های به گفته این سازمان خودسرانه و دراز مدت فعالان زن توسط طالبان ابراز نگرانی کرد. یونما عصر روز پنجشنبه در صفحه اکس خود نوشته که طالبان از 19 سپتامبر به این سو 4 فعال حقوق زن را در کابل بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از نشر گزارش ها در مورد وخامت وضعیت صحی برخی از فعالان حقوق زن در زندان های طالبان، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در مورد بازداشت ها به گفته این سازمان خودسرانه و دراز مدت فعالان زن توسط طالبان ابراز نگرانی کرد. یونما عصر روز پنجشنبه در صفحه اکس یا توییتر خود گفته که طالبان از 19 سپتامبر به این سو 4 فعال حقوق زن را در کابل بازداشت کرده است. یونما از حکومت طالبان خواسته که مراقبت های صحی، ملاقات با خانواده و حق قانونی فعالان زن برای دسترسی به وکیل مدافع را تامین و رعایت کند. یونما همچنان تاکید کرده که آزادی عقیده و بیان باید مطابق تعهدات بین المللی حقوق بشر حمایت شود. پیش از این سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز در مورد بازداشت های اخیر از سوی طالبان نگرانی کرده و خواستار رهایی جولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا آزاده و منیژه صدیقی، زنان معترض افغان از بند طالبان شده است. آقای فائق نیز روز پنجشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق نوشته که زندانی کردن، شکنجه، خشونت و آزار جنسی زنان معترض در زندانها، بازداشت، شکنجه و کشتار هدفمند نظامیان پیشین و انتقام‌جویی و توقیف اعضای خانواده‌های آنها و قتل‌های مرموز، هدفمند و زنجیری هزاره‌ها و عالمان دین اهل تشیع در تضاد کامل با فرهنگ مردم افغانستان، ارشادات دین مبین اسلام، قوانین و اصول بین المللی حقوق بشر است. آقای فائق همچنان افزوده که تداوم این اعمال و سیاست‌ها به گفته او استبدادی و انحصاری، طالبان افغانستان را در انزوای بین المللی قرار داده و مردم را با بحران اقتصادی و بشری شدید مواجه ساخته است. حکومت طالبان در مورد این اظهارات یونما و نصیر احمد فائق تاکنون چیزی نگفته و نه هم در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ارائه کردند. این در حالی است که افراد به زنان معترض افغان که در بند به سر میبرند میگویند وضعیت صحی آنها خوب نیست و به اعضای خانواده آنها اجازه ملاقات را نیز نمیدهند. یکی از افراد نزدیک به ندا پروانی عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی خانم پروانی خوب نیست و دوشنبه گذشته به خاطر تداوی به شفاخانه امنیت انتقال داده شده بود، اما به خانواده او اجازه ملاقات دادن نشده است. منبع افزوده است که طفل 4 ساله خانم پروانی که به تاریخ 21 سنبله همراه او توسط طالبان دستگیر شده بود دوباره رها شده، اما وضعیت صحی او نیز خوب نیست. همچنین شماری از فعالین حقوق زن درست پیش در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که منیژه صدیقی عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان که به تاریخ 17 میزان دستگیر شده بود به زندان پلوچرخی منتقل شد و وضعیت صحی او نیز خوب نیست. شماری از فعالان حقوق زن نیز نگران وضعیت زنان در زندان‌های طالبانند. ویدا ساغری یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
شکنجه، آزار، اذیت و البته آزار اذیت‌ها بیشتر به شکل روحی روانی است و شکنجه های جسمی را هم شامل میشه که دخترها را بیشتر شلاق میزنن با لگد، مشت، سیلی به جان دخترها میفتن. دخترها را در اتاقهای نمناک نگهداری میکنن. نان و آب بسیار بسیار غیر صحی اختیارشان گذاشته میشه و مقدار بسیار کم و اکثرا وضعیت حفظ و صحه هم بسیار خراب است داخل زندان ها.
شمایل توانا مسئول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
زمانی که زنان و دختران برای حقوق از دست رفتهشان و نقص حقوقشان در افغانستان صدا بلند کردند، از سوی طالبان به شدت سرکوب شدند تا حدی که ما اکنون 4 تا از خانم های معترض را در زندان طالبان داریم که متاسفانه تحت سخت‌ترین شرایط و نادارن شکنجه می شوند. متاسفانه ما یک کار عملی و یک فشار که واقعا طالب را وادار برای زنان بکنن تا هنوز ندیده ایم از سوی سازمان ملل.
سخنگویان طالبان در مورد این ادعاها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ارائه نکردن، اما تاکنون گرفتاری این زنان معترض را نه تایید و نه هم رد کردن. پیش از این نیز شماری از سازمان های مختلف جهانی بارها از حکومت طالبان خواستار رهایی این زنان شده بودند و از آنها خواسته بودند تا سیاست های خود را در قبال زنان تغییر دهند. حکومت طالبان در قسمت محدودیت ها در برابر زنان هر چند نرمش نشان نداده، اما همواره ادعا می کند که به زنان مطابق شریعت اسلام حقوق قائل شدند، ادعایی که مورد قبول زنان و شماری از نهادهای حقوق بشری نبوده است.
سازمان عفو بین الملل میگوید که دروغ و سیاست سختگیرانه حکومت طالبان در برابر آموزش دختران نباید به یک امر عادی مبدل شود. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان این سازمان، در صفحه اکس خود نوشته که آموزش یک حقوق بشری است و دختران افغان نباید از این حق اساسی و بشریشان محروم شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پای ادامه ممنوعیت حکومت طالبان بر تعلیم و تحصیل دختران و زنان در افغانستان، سازمان عفو بین الملل میگوید که دروغ و سیاست سختگیرانه طالبان در برابر تحصیل دختران نباید به یک امر عادی مبدل شود. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان این سازمان، روز چهارشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود افزوده است که تحصیل یک حق بشری است و دختران افغان نباید از این حق اساسی و انسانیشان محروم شوند. او همچنان تأکید کرده که دیگر به این وضعیت باید پایان داده شود. این در حال است که شمار از دختران دانش آموز مکاتب و محصلین پانتونها می گویند که محروم ماندن از تحصیل آنان را از زندگی مایوس کرده و می خواهند که این حقشان دوباره داده شود. شیزر سمیم، محصل رشته اقتصاد پانتون بلخ که اکنون به دلیل ممنوعیت طالبان نمی تواند به تحصیلات خود ادامه بدهد، نگران این وضعیت است و می گوید که این قضیه در حال عادی شدن برای همه است. او به رادیو آزادی گفت:
مدت یک سال بیشتر میشه ما و تمام دختران هم صف و هم قطار ما در خانه هستیم و از تحصیل محروم. در جامعه سنتی افغانی حق تحصیل از محدودترین حقوق انسانی بود که ما برخوردار بودیم، اما متاسفانه این حق از ما گرفته شد. و
کبرا حیدری، یکی از دانش آموزان صنف دهم در یکی از مکاتب شهر کابل، نیز نگرانی مشابه دارد و در صحبت با رادیو آزادی میگوید که تعلیم حقشان است و باید برایشان داده شود. او می افزاید:
ما و این دو سال مثل 100 سال برای ما بود و ما هیچ گونه پیشرفتی در این 2 سال نداشتیم و واقعا 2 سال از زندگی خود عقب ماندیم. از امارت اسلامی خواهش میکنیم که تا دروازه های مکتب را برای دخترها باز نماید تا آنها بتواند به تحصیلاتشان ادامه دهد و این دیگر خواست و یا خواهش نیست بلکه حق ماست و ما حق خود را میخواهیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این نگرانی‌ها و اینکه بالاخره چه زمان دروازه‌های علم و دانش برای دختران باز خواهد شد پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این همواره ادعا کردند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت تامین کردند و روی طرز عمل برای تعلیم و تحصیل دختران کار جریان دارد. افغانستان تنها کشوری در جهان است که ممنوعیت‌های بر آموزش زنان و دختران این کشور وضع شده است. طالبان با حاکمیت دوبارهشان در ماه اگست سال 2021 مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و پس از آن در آخر ماه دسامبر سال 2022 میلادی آنان را از رفتن به پانتون‌ها و دیگر نهادهای تحصیلی نیمه عالی و حتی کورس‌های آموزشی منع کردند. حکومت طالبان همچنان پا فراتر گذاشته و زنان و دختران را از تحصیلات عالی، فضاهای عمومی مانند پارک ها و بیشتر مشاغل محروم کردند. این ممنوعیت ها هرچند همواره از سوی جامعه جهانی محکوم شده و همچنان بزرگترین مانع بر رسمیت شناختن حکومت طالبان خوانده می شود، اما طالبان تاکنون تصمیم خود را در این باره تغییر ندادند.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه آزادی و شنوندگان آماده پخش است، اما پیش از آن چند خبر مهم. تام میست نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان که سفر در روزه اش را به کشورهای منطقه آغاز کرده، امروز در اسلام آباد با آصف خان درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان ملاقات کرد. آصف درانی امروز در شبکه اکس نوشته از ملاقات با تام میست خبر داده، گفته که دو طرف در مورد مسائل مختلف درباره افغانستان گفتگو کردند. درانی همچنان گفته که او و تام میست روی افزایش همکاری و هماهنگی بین امریکا و پاکستان تاکید کردند. پیش از این دو مقام امریکایی دیگر نیز در این هفته به اسلام آباد رفته و در مورد افغان ها گفتگو کردند که قرار است از پاکستان به امریکا منتقل شوند. سازمان ملل متحد در مورد ارتباط بی‌اساس بین تهدید تروریسم و حضور پناهجویان در افغانستان هشدار داده است. کارشناسان سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه در اعلامیه گفتند که از آغاز سال 2023 میلادی به این سو از پاکستان گزارش هایی را در مورد اخراج افغان ها توسط صاحبان خانه ها و دستگیری مهاجران افغان از جمله کودکان دریافت کردند. این 12 کارشناس سازمان ملل متحد همچنان گفتند که آنها تایید میکنند که پاکستان در 2 دهه گذشته به افغانهای پناهنده داده، اما نباید به طور بی‌اساس پناهجویان فاقد اسناد با خطر تروریسم مرتبط ساخته شود. شرکت افغان تلکام میگوید که در حال ساختن 450 آنتن مخابراتی جدید در 230 ولسوالی افغانستان برای تقویت شبکه های مخابراتی است. این آنتن ها که در 18 ولایت افغانستان ساخته می شود 1.89 میلیارد افغانی مصرف خواهد داشت. در 2 دهه اخیر بسیاری از آنتن های شبکه های مخابراتی افغانستان منفجر شده و به شبکه های مخابراتی خسارات مالی زیاد وارد شده است. بسیاری از مردم افغانستان از کیفیت پایین شبکه های مخابراتی، قیمت بودن تماس های تلفنی و شبکه اینترنتی شکایت دارند و باشندگان رفحه میگویند که اردوی اسرائیل در طول شب 2 بار بر رفحه در جنوب غزه حمله کرده است. همزمان مقام های سازمان ملل متحد هشدار دادند که هیچ مکان امن در مناطق محاصره شده باقی نمانده است، در حالی که بخش جنوبی غزه شاهد حملات هوایی و زمینی اسرائیل بوده. درگیری در مرکز دومین شهر بزرگ غزه خان یونس هم دیده شده است. این درگیری ها منجر به بیجا شدن ده ها هزار فلسطینی دیگر شده و وضعیت بشری وخیمتری را به میان آورده است.
آزادی و شنوندگان، شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند نیز نشر می شود. یعنی برنامه خاص در جستجوی گمشدگان در برنامه آزادی و شنوندگان مدغم می شود. یعنی در آخر هر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند را شنیده می توانید. شماره واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00427230011. تکرار می کنم: 00427230011. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
وقتی که در کابل آمدیم، از جاغری بود، از اونجا آمدیم کابل، در سندای 6 ساله بودم. اون موقع 6 ساله بودم، مکتب شامل شدم، قالین می بافتم و یک رقم زندگی خود سپری می کردم. بعدا صنف 3 مکتب شدم، مورد ازدواج اجباری قرار گرفتم بدون از اینکه من خبر باشم. من اصلا خودم طفل بودم، من 10 ساله بودم. مرا ولایت هلمند بردن به این که مثلا ازدواج برادرم است. به این قسم خودم 1 ساله بودم که پدرم از دنیا رفت. و مشکلاتی که داشتم، مشکلات اقتصادی، طالبا بود، دوران طالبای قبلی بود که او وقتم زنا فعالیت نمیتونست، زنا کار نمیتونستن و مادرم مجبور شد ازدواج دوم انجام بده. بعد از او یعنی خیلی مشکلات داشتیم، مشکلات خانوادگی داشتیم. در افغانستان دخترها اگر ازدواج نکنن خشونت خانوادگی است، خشونت خانوادگی تهدیدشان میکنه. مشکلاتی که داشتیم، ظلمی که بالای ما صورت میگرفت. من بعدا از ولایت غزنی کابل آمدیم، 6 ساله بودم کابل آمدیم، بعدا مکتب میرفتم، قالین میبافتم. بعد از او صنف 3 مکتب شدم که مرا به ازدواج اجباری داده بودن. اصلا ایره ازدواج اجباری ما گفتن نمیتونم، ایره اگر بگویم اصلا جنایت است. ازدواج اجباری قسمی است که دختر به زور به شوهر میده، اصلا در حق ما جنایت صورت گرفته بود. ما 10 ساله بودم، اندام ما مثل طفل 7 ساله بود، چون ما درست غذا نمیخوردم، ما قالین میبافتم، ما رشد نکرده بودم. مرا به بهانه که ازدواج برادرم است از ولایت کابل، ما اصلا چادر پوشیده نمیتونستم که چادر چه قسم پوشیده میشه. اصلا طفل بودم، مویایم پسرانه قیچی بود. مرا در ولایت المند انتقال دادن، در صورت که من اصلا ولایت المند ندیده بودم. من اصلا با مردم ولایت المند آشنایی نداشتم. شاید شما ببینید در ولایت المند بسیار یک ولایت خطرناک است. در دوران جمهوریت هم اونجا طالبا بود، محدودیت ها در دوران جمهوریت هم بود. مرا در ولایت المند به بهانه که ازدواج برادرم است، من 10 ساله بودم، یک طفل که فامیلش بگوی بیا بریم عروسی، چطور هم طفل نمیره اونجا دیگه. من مرا که اونجا بردن، بعدا از خواب خستم که دیگه مادرم وجود نداشت، فرار کرده بود، کابل آمده بودن. من اونجا دیگه هر کاری در حق من صورت گرفت دیگه. بعدا گفت اینو می شورت هست. من اصلا از نکایم، از اینکه مرا به شور دادن اصلا خبر خوبان آگاهی نداشتم که آیا شور چی است، پسر و دختر چی است، ازدواج چی است، خانه‌داری چی است. من خودم طفل بودم. من در ولایت المند بعدا گفتم این شوهر تاسم از این اطاعت کو. من شبا و روزها گریان میکردم که من را پس پیش مادرم ببرین. دیگه گفتم این شوهر تاسم، من 7 سال درست روی بیرون ندیدم. من یک بار از درازی کوچک بیرون میدیدم، دلتنگ میشدم، من را 6 نفره لتکوب میکردن. اگر دولت خبر شوه، یعنی رسم رواج وجود داشت در خانواده ها. ظلم از خلقت زن خود ظلم صورت گرفته، امیالیم ظلم است، اما چون دولت جمهوریت بود، میگفت اگر دولت خبر شوه ما زندانی میشیم. چون من طفل بودم، من اصلا به سن بلوغ نرسیده بودم، کلی چیزم طفل بود. 7 سال مکمل در ولایت هلمند خلاصه در زندان خانوادگی بودم، لاتکوب میشدم. کاش مادرم مرا حداقل بر یک زنی که اولاد نداشت فرزندی میداد، مرا باسواد بزرگ میکرد، ظلم نمیشد، حداقل بالای من مثلا تجاوز خود صورت نمیگرفت.
به نام خدا، عاقله فانوس هستم، یکی از زنان مهاجری که مجبور به ترک وطن خود شدیم. خواستم در رابطه با 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان صحبتی داشته باشم. 25 نوامبر تاریخی که به نام روز جهانی محو خشونت علیه زنان اختصاص داده شده برایم قابل توجه بود. از این روز همیشه یاد می شود، اما چشم و گوشی برای این زنان درد دیده به خشونت، به خصوص زنان افغانی که همواره برای سر و پا نگه داشتن فامیل و خانواده خود تلاش کردند، نادیده گرفته می شود. سازمان ملل متحد هم بیشترین حمایت های خود را به اندازه توان خود کرده و حامی این زنان شده. همواره از این روز زنان افغانستان با برگزاری تجمعات اعتراضی در فضاهای بسته در ولایت‌های مختلف افغانستان برگزار کردند. چرا؟ چون طالبان و حکومت داری آنان با سرکوب کردن و پراکنده نمودن زنان مانع این اعتراض‌ها شدند. در کشورهای همسایه هم برای عدالت خواهی زنان رنج کشیده و محروم شده از جامعه در شهرهای ایران و پاکستان از این روز یاد کرده و دست به اعتراض ها زدند و خواستار پایان خشونت علیه تمام زنان، به خصوص زنان افغانستان شدند. زن بودن ضعیف بودن و محدودیت نیست. زن از پتانسیل های قوی برای تغییر برخوردار هستند. زنان با اثبات تواناییشان می توانند نقش اساسی را در تغییر اجتماع بازی کنند و این زمانی ممکن است که زن از پیله نگاه جنسیتی دیده نشود. از این رو زنان باید با تقویت نیروی درونی خود نقش و جایگاهشان را خود در جامعه به اثبات برسانند و متکی به کسی نباشند. در افغانستان در راستای محو خشونت علیه زنان گام‌های زیادی برداشته شده و مصارف گزافی در این راستا صورت گرفته، اما با آن هم روز به روز دامنه این خشونت‌ها افزایش پیدا کرده. حالان که با همین وضعیت فعلی از آن زنانی تحسین می‌کنم که نداشتن مردی در زندگیشان به آنها احساس نقص نداده و تمامی اهدافشان پیدا کردن مرد و راضی نگه داشتن آن نیست.
آقای نظر، ما میخوایم به شنوندگانتان، دخترایی که در افغانستان هستن و اینا اگر با چنین مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، ما میخوایم اینا رو بگویم که شما تنها نیستین و ما کتتان هستم. اگر کدام وقت به کدام کمک نیاز میداشته باشن، اینا میتونن که در پیج اینستاگرام ما که به نام وایس آف وومن و اینا در فیسبوک و ایگپا هم به نام وایس آف وومن و هم به اکانت شخصی ما هنا پیغام اینا میتونن به ما مسج کنن. ما خوشحال خواهد شدم که دخترای که در افغانستان هستن نظر نگاه کمک کنم. ممنونتان.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 3 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم. پیش روی ریاست تقاعد دولت طالبان صدای متقاعدین گوش پرا نمیدهد. این زمستان آمد، اولادای ما خونک میخوره، نه آب داریم، نه نان داریم، نه زغال خریدیم، نه بخاری خریدیم، نه ادرهار داریم. حالا ما چطور کنیم؟ مادر اولادای ما از ما جمپر میخواد، جاکت میخواد، کالا میخواد، کالای زمستان میخواد. اولادای ما خونک میخورن، 7-8 اولادای ما خونکی سبان نه خدا نخواسته. اگر بمره با چطور کنیم؟ مسئولیت از یار کی با دوش میگیره؟
اما طالبای محترم حالی که حاکم فعلی ما هستن در کشور، حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، باید که ما معاشات ما را پرداخت بکنن که از یک طرف این از زمستان است، از طرف دیگه قزدار هستیم، موگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنن با زودترین فرصت. اینا بودجه کافی هم دارن، معادینای اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع میشد. اینا کجا میتونن اینقدر پیسه را که معاشات معلول اینا پرداخت نمیکنن؟
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاش معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همین عقل همین معاش معلول ما بتن مقدمی گذاره کنیم. زمستان پیشوری هم ما سخت، هیچ چیز بخوردن نداریم، اولادکان ما مریض شده.
ما خودم
میرم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم.
پیام شما نظر شماست.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار پیام گذار هستم. من از معلولین هستم که از تخار با شما پیام گذاشتیم. پیام من است که امون طالبای محترم آلی که حاکم فعلی ما هستن در کشور ما حاکمیت دارن، باید که دیگر از همیشه حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، باید که ما معاشات ما را پرداخت بکنن که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگر قزدار هستیم، اوگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنن و زودترین فرصت، اینا بودجه کافی هم دارن، معادنها اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع میشه، اینا کجا میکنن اینقدر پیسه را که معاشات معلومین را پرداخت نمیکنن.
ساعت 6 صبح میام تا 9 شب اینجا هستم به خاطر نبود و کار که پدر من بیکار است، خانواده همه بیکار هستیم. من از مکتب علاقه کردم بیامدم بنون روی کار میکنم. دو سال به این تو که دولت پیشین سقوط کرده، پدرم نظامی پیشین بوده، به نمود کار و قربگی من مکتب علاقه کردم بنون روی من آمدم بنون روی که معاش اندک داره برج 3000 که است.
سلام علیکم، محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. کمک هایی که از کشورهای خارج میمد به شهر دوستان اونا قطع شده، در ما چیز کمک نیست. همین عقلان همین معاشای معلولی ما بتن مقدمی گذاره کنیم دوستان پیشوری هم همون بسخ هیچیز بخوردن نداریم، اولاد کنم مریض شده، مریضی گرفته. خواهش میکنم که این صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. تشکر.
ما خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک که مسئولیت برای خود داشته باشم، که یعنی یک دکان یا چیزی مسئولیت داشته باشم.
چرا معاش معلولین را نمیدهم؟ اینا خدا حکومت اسلامی مینامند، اینا باید حق معلولین متقاعدین هم را پرداخت بکنند، از حال ملت خود با خبر باشد.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم.
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است و پدر معلول است، بسیار شل است دیگه، پاش قط است. لطفا برای ما کمک کنیم.
مشکلاتیات هست، همون کسی که بال خماجیری نمیکشه، حال خود زیادتر شده، بسیار با مشکل تجار کار میکنه. ما هر چیز ما قانونی بود، جهاز فعالیت تا کار جزویت و تاقای تجارت داریم، ما فلان هم داشتیم، وقت هم داشتیم، ویزا داشتیم از طریق جهاز خود، جهاز شرکت، کل چیز ما قانونی. با مردم که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیکنیم، ما پیسه ما سخت نمال، پیسه ما سر مردم است، ما گرفته نمیکنیم. با پلیس مراجعه کنیم، پلیس میگه از کجا کردی و چه طریق کار کردی، بیا تکس شبتی به چیز میت بهانه جرم میکنن که مجبور امو پیسه را از امو نفر میگرفتی با پلیس میدادی. ما از پلیس میترسیم که با پلیس بگویم که از پیش پلان پیسه ما را بدید. با بار کس بار پاکستانی نامسلمان پیسه ما گرفته، ما گرفته نتونستیم پیسه کنیم. اما زیاد پیسه ما، پیسه ما ناچل شد، پیسه زیاد دولات ما مدهی دولات یعنی کلدار افغانی یا کلدار دلار را میبینی چقدر تفاوت شد. خلاص براتون بگویم در نهایت که به حد ما ضربه خوردیم، به حد زیاد و حالا هم پیسه ما زیاد، پیسه ما در سر کسای از سر پاکستانی ها زیاد است که ما کشیده نمیتونیم و نمیتن بر ما.
سلام و درود بر شما. زورا واید اختری هستم، یک تن از فعالین حقوق بشر و یک تن از نماینده های مهاجرین فعلا در پاکستان. وضعیت مهاجرین بسیار خراب است و در دو روزه که تشده تاریخ اول و دو اینا تلاشی خانه به خانه را شروع کردن و بسیار کسایی که ویزا و پاسپورت هم داشتن، کارت یونیسیار و سرتیفیکیت یونیسیار هم داشتن، اینا را بازداشت کردن و در کمپا منتقل کردن و بسیار وضعیت روحی و روانی تمام مهاجرین بسیار خراب است، مشکلات زیاد اینا دچار شدن و فعلا هم مردم بسیار افسرده است و تلاشی خانه به خانه جریان داره و کسایی که بدون اسناد است اونا را میبره و کسایی که اسناد داره اونا را میبره و ما نمیفهمیم که چی مشکل وجود داره که کسایی که هم کارت یونیسیار دارن و هم اینا ویزه دارن پاسپورت دارن اونا را هم بازداشت میکنن و در کمپا منتقل میکنن خانما را طفلا را و تمام کسایی که در گست هاوس بودن در خانه ها بودن اینا گرفتار میکنن و در کمپا منتقل میکنن و کسایی که در چند روز در افغانستان رفتن و ماجر فعلا ماجرینی که در تورخم بند ماندن اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما که 3 روز قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا برای خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلاشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن و هجوم موترها بسیار زیاد است. اونا بسیار به وضعیت خراب قرار دارن، اونا در مسیر راه بند ماندن و موترها بسیار زیاد است، نمیتونن که در افغانستان اونا برسن و مشکلاتی که در راه دیدن، اونا اصلا دکان وجود نداره، غذای وجود نداره، خوراک برشان وجود نداره و اولاداشون بسیار وضعیتشون خراب است و ماجرین که فعلا در پاکستان است قدر وضعیتشون خراب است که اصلا اینا نمیفهمن که چی کار کنن، چرا که کسایی که برای ویزا اپلای کرده بودن ترکینگ نمبر و کارتی که از طرف یونیسیار برشان داده شده توکن نمبر از طرف شارپ داده شده اینا را هیچ پلیس قبول نداره و مردم بسیار زیاد در جنجال است، نمیفهمن که چی کار کنن و هیچ چیز اینا قبول نمیکنن و بسیار از مردم مجبور شدن که دکانهای خود بسته کنن، خانه های خود رها کنن و مردم در حالت افسردگی قرار دارن. ماجرینی که در تورخم بند ماندن اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما که 3 روز قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا برای خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلاشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن.
افغانستان مر لحظه ده ترس بودی، حال اینجا را مر لحظه تک تک شو و میترسی که حالا پولیس آمد پشت خانه تک تک میشه که حالا پولیس بیای، حالا میگیره، حالا میشه، حالا بیرون برای، حالا نیتو نکن، تی چه قسم یک زندگی است؟ هیچ سرنوشت معلوم نیست.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر نیموجینی که نمیشه آمده تمامش موجودین دولت سابقه هستن، اکثر دارنده کسی بی یک بی دو می باشند این پاکستان. تمام موجودین در اگلا در قدبار بسر می برن. هر روز چشم براست این کچه وقت دوست پولیس می آیم از دروازه می گیره، از دان خانه می گیره می بره بدر پس در روان می بره.
افغانستان با توجه به داشتن حکومت نوپا در شرایط فعلی توان پذیرایی تعداد جمعیت را در فاصله زمانی 1 ماه یا چیزی بیشتر از را ندارد.
در جستجوی گمشدگان،
سلام وقت بخیر به ظریف نظر. اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته، تاسفانه شما شماره ای نداشتن برای ما روان کردن، ما هم به شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها، بخیر سعدمند باشین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده، از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما به تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد بردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم، این معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، این معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن، و یک کدام همدیوالشان اگر در باره نور دنیا معلومات داشته باشند، لطفاً به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عکس نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نور دنام هستم. امیدوارم که صدای ما شنیده شوم و ایرا بار بار تکرار بکنید. اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
گمشده دارم به نام خال محمد فرزند عبدالخالق برادر عبدالغفار. مدت 15 سال نشود که از قریه قلابات حیث خانه خواهرت میرم گفتن مادرک گردیده. اگر خال محمد جان خودش میشنوه و یا کدام دوستانش میشنه و لطفا به همین شماره های زیل در تماس شود. 077-0921-508.
یک برادری گمشیدهی دارم به نام سید چروار که به تاریخ 13/13/91 از شهر پل خمری لادره گردیده است. هر برادری یا دوستی از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد و تشکری خاص بکنم از رادیو آزادی که صدای مردم را به گوش رسانه ها مردم می رساند. تشکر رادیو آزادی.
یک گمشدی داریم به نام محمد عیاس از ولایت کاپیسا ولسوالی علسه. تا ما پیش از خانه طرف ولایت رفته بود، بعد از او دیگه ما اطلاعش نداریم. از دست راست مایوبم هست، کدام جای دیده باشه یا دیوالایش دیده باشن دنی شماره باز تماس بگیره. 0-767-98-788-0.
من از ولایت باغزی خواستم، از ولسوالی مقر. فرزندم گم شده، 3 سال میشه که گم شده. به نام اسد الله فرزند مرزا به سنگ 15 سالگی از پیش از ما گم شده. پیش هر کس که باشه یا صدا از ما را میشنوه، یا پیش یک برادری باشه به خاطر مسلمانی به خاطر وطنداری برای ما به همین شما را زنگ بزنه. 0-728-716-812.
گمشده ای دارم به نام جایدالله ولدی اسدالله از ولایت بدخشان ولسوالی پوستان قریه چاکر. مدت 10 سال می شود که مفقود الاثر گردید است، از وای کدام احوالی در دسترس نیست. اگر جایدالله خان خودش صدای ما را می شنود یا کدام دوست رفیقش، لطفا به شماره تلفن رادیو آزادی تماس بگیرد و سلام.
سلام علیکم، افیزالله بودم از ولایت غور رادیو آزادی. شدیم از ما یک نفر به اسم علاءالدین 8 سال میشه به گم شده. خواست داریم از برادرها دوستا همکاری کنند به همین شماره 073-093-76-29. کسی نام نشونی ازی پیدا کنه به همین شماره با ما همکاری کنه. حفیظالله بودم از ولایت قور از الاسولی دولینه از قریه بیبیان. اسمی علاءالدین ولدی از غلوم نویه، نفری از ما گم شده 8 سال میشه.
سلام، نجیبه غلامی هستم. یک برادر گمشیده داشتم به نام علیالله غلامی، ولد یتالله غلامی از ولایت غزنی و سالی قرابا قریه توچیک. مدت 7 سال می شود در ایران رفته لادرک گردیده است. شما دوستا اگر مرا کدام معلومات حاصل نمودید لطف نموده به این شما را به تماس شوید. 0-799-244-288-6.
برادری مفقودی دارم به نام حاجی تاج الدین ولد ملا عبدالغفور قریه اخبریه و لسولی ارگو ولایت بدخشان. برادری مفقودیم در 1387 سیدان کسیف از کشور نروج برای ما روانه کرده بود. در کسیف های خود بستود که یک ماه 2 ماه 3 ماه پس از این متن میشن. از آن به بعد هیچ خبری درکی در دست نیست. فامیل و خاندانم بسیار معیوس است. شماره تماس 0-788-945-136. تکرار شماره 0-788-945-136.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. شماره واتساب ما که میتوانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار میکنم: 00-42-07-23-00-81-11. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.